یهودیان اسرائیل و یهودیان در غرب به دنبال جای امن و یک همگیری خاموش تهدیدی برای سلامت همه ما. خوش آمدید به جهان با نادر. و انتقاد زنان پناهجو از جمله صدها ایرانی از شرایط نگهداری در بریتانیا. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. قایق‌های مهاجران غیرقانونی همینطور هر روز داره از فرانسه به سواحل بریتانیا میاد، اکثرا از کشورهای آفریقایی، سوریه، افغانستان و ایران. حتما یادتون هست که دولت محافظه‌کار بریتانیا می‌خواست این مهاجرا رو به آفریقا منتقل کنه که دولت کارگر بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد اون طرح رو کاملا لغوش کرد. حالا کرستاب نخست وزیر مدتی داره با همتای ایتالیاییش رایزنی میکنه ببینه او چی کار کرده. جورجیا ملونی تونسته تعداد مهاجرای غیرقانونی که به سواحل کشورش میرسن رو به طور چشمگیری کاهش بده. حدود 60% کمتر پناهجو از آفریقا به ایتالیا میان. خانم ملونی چطور این کارو کرده که حالا نخست وزیر بریتانیا میخواد راه و چاره رو پیدا کنه؟ تقریبا همه روزنامه‌های بریتانیا به این موضوع پرداختن. بیشتر قایقایی که مهاجرا رو به سواحل ایتالیا میرسونن در سواحل تونس و لیبی باب انداخته میشن. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با کمک اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا 105 میلیون یورو به تونس داد تا گارد ساحلش رو آموزش بده و امنیت مرزهای دریاییش رو تقویت کنه. ایتالیا همچنین کشتی‌های گشت به آب‌های بین‌المللی فرستاد تا مهاجرا رو قبل از اینکه وارد آب‌های ایتالیا بشن سالم به سواحل مبدأ برگردونه و 100 میلیون یورو دیگه به تونس داد برای راه اندازی و تقویت شرکت‌های کوچک و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر. بعد سراغ لیبی رفت، گارد ساحلیش آموزش داد و تجهیزات در اختیارشون قرار داد. اگرچه این رو باید اضافه کنم که نهادهای حقوق بشر ایتالیا و اتحادیه اروپا رو متهم می‌کنن که چشم خودشون رو روی بدرفتاری تونس و لیبی با این مهاجرا بستن که اونا چطوری با زور و تیراندازی پناهجوها رو از ساحل عقب می‌رونن و در صحرا رها می‌کنن. ایتالیا یک کار دیگه هم کرده، با کشور آلبانی قرارداد بسته تا مهاجرای غیرقانونی که به هر نحوی به سواحلش می‌رسن رو در اردوگاه در تیرانا نگهداری کنن و پرونده‌هاشون اونجا بهش رسیدگی بشه. اگه قبول شدن به ایتالیا منتقل بشن. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا میگه علاقه به انتقال مهاجرا به کشور دیگری نداره، اما دوست داره بدونه چطوری کشورها رو تشویق کنه تا از همون مبدأ جلوی باب رفتن قایق‌های مهاجرا رو بگیرن و برای همین میخواد بدونه تجربه ایتالیا چطور بوده. اما کارشناسا میگن مشکل بریتانیا کشورهای مبدأ نیست، بلکه مشکل فرانسه است، چون مهاجرا از اونجا سوار قایق میشن و لندن باید با پاریس صحبت کنه و به یک نتیجه برسه. چون همین حالاش هم فرانسه نه فقط جلوی قایق‌ها رو نمیگیره، بلکه بعضی اوقات اونا رو به آب‌های بریتانیا هدایت میکنه. در همین حال زنان پناهجویی که به بریتانیا میرسن خیلی‌هاشون در هتل‌هایی که وزارت کشور اجاره کرده اتراق داده میشن. تا ماه پیش تعدادشون 8000 نفر بود. خیلی از اونها ایرانی. صدای این زنا بلند شده. چرا؟ توی این هتل ها مسئولیت نظارت بر زنان پناهجو کارکنان هتل نیستن، بلکه شرکت های پیمانکاری هستند که دولت استخدام کرده و به نظر روی کارکنان این پیمانکارا هیچ نظارتی نیست، چون بسیاری از این زنانی که از اذیت و آزار جنسی و ازدواج اجباری و خشونت فرار کردن حالا از رفتارهای مشابه در بریتانیا شکایت دارن. این زنان عمدتاً از ایران، اریتره و افغانستانن. در تحقیقاتی که انجام گرفته تقریبا نیمی از اونها میگن مامورای مرد بدون اجازه وارد اتاقاشون میشن، سوالات شخصی میپرسن، آزار جنسی میدن و طوری رفت و آمد اونها رو کنترل میکنن انگار که بچه‌ن. از دولت خواسته شده به سکنا دادن زنها در هتل پایان بده و مسکن و امکانات بهتری در اختیارشون قرار بذاره. در یک سال گذشته و مشخصا از 7 اکتبر و حملات مرگبار حماس به خاک اسرائیل، هزاران یهودی از خانه و کاشانه خودشون مهاجرت کردند. نه فقط یهودیان ساکن غرب که تصمیم گرفتن به اسرائیل برن، بلکه به سر اسرائیلیایی که عطای این کشور رو به لغاش بخشیدن تا در جای دیگه زندگی کنن، میخواد در کشور غربی باشه یا در جزایر مدیترانه. اما چرا همزمان که شماری از یهودیان خواهان رفتن به اسرائیلن، به سری دیگه ترجیح دادن اسرائیل رو ترک کنند؟ روزنامه اسرائیلی هارس رو دیدم، مقاله مفصلی داره با آمار و ارقام زیاد و ده ها مصاحبه با یهودیان که از انگیزه شون برای جابجایی و نقل مکان میگن. وقتی پای صحبت یهودیایی که در یک سال گذشته تمایل نشون دادن به اسرائیل مهاجرت کنن میشینین، دلایلشون عمدتاً افزایش موارد یهود ستیزی در غرب و نشون دادن همبستگی با اسرائیل. کارشناسا میگن در گذشته فقط عوامل داخلی در اسرائیل دلایل کشش یهودیان از آمریکا به اونجا بود، اما حالا تحولات در آمریکا هم به عنوان یک عامل فشار اضافه شده. بسیاری از یهودیان نگران بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفیدن و آغاز دوران بی‌ثباتی و احتمالاً افراط‌گرایی در جامعه و سیاست. به همین دلیل در صورت پیروزی او در انتخابات ممکنه روند مهاجرت یهودیان از آمریکا به اسرائیل قدری شدت بگیره. چقدر واقعا معلوم نیست، چون آمار نشون میده فقط تعداد فرم‌هایی که برای مهاجرت به اسرائیل پر شده بیشتر شده. یعنی یهودیان در آمریکا نگرانن و فرم‌ها رو پر کردن، اما فعلا تو کشو نگه داشتن و به جریان ننداختن. در مورد یهودیان مقیم فرانسه و بریتانیا هم همینطور، تعداد متقاضیان مهاجرت به اسرائیل رشد چشمگیری داشته، اما تعداد اونایی که این فرم‌ها رو واقعا تحویل دادن تا روند مهاجرت آغاز بشه کاهش داشته. آمار دولت اسرائیل هم این دو دلیل رو به خوبی نشون میده. در یک سال گذشته 25,000 مهاجر جدید وارد اسرائیل شدن، 50% کمتر از یک سال پیش. از این تعداد 60%شون از روسیه بودن و فقط 15%شون از آمریکا و اروپا. اما اون چی که بر اساس آمار واقعا رشد داشته، روند مهاجرت یهودیان از اسرائیل به خارجه. وقتی از خود یهودیانی که اسرائیل رو ترک کردن میشنویم، میبینیم که حمله حماس و بعدش جنگ غزه فقط یکی از دلایلی بوده که اونا خواستن مهاجرت کنن. زوال دموکراسی و سکولاریسم در اسرائیل و پایمال شدن حقوق فلسطینیان و تغییراتی که بنیامین نتانیاهو با کمک کابینه راست مذهبی ناسیونالیستی میخواد در قوه قضاییه به وجود بیاره، از عمده دلایلیه که یهودیان دارن اسرائیل رو ترک میکنن. پدیده‌ای که نگران کننده توصیف شده، چون این یهودیانی که دارن کشور ترک میکنن عمدتاً مغزها و نخبگان این جامعه هستن. خروجشون میتونه رشد اقتصادی اسرائیل رو به خطر بندازه. رئیس یک شرکت حقوقی مهاجرت میگه تعداد متقاضیان مهاجرت به آمریکا 40% بیشتر شده، اکثرشون هم متخصصان فناوری پیشرفته، امنیت سایبری و هوش مصنوعی هستن. اسرائیلیایی که دارن کشور رو ترک میکنن پس از آمریکا، اروپا، یونان، قبرس، پرتغال و حتی تایلند رو دارن خونه خودشون میکنن. اما همزمان شاید بخواید بدونید که دولت اسرائیل داره از میان پناهجویان سربازگیری میکنه. ارتش اسرائیل داره پناهجویان آفریقایی ساکن اسرائیل رو تشویق میکنه به ارتش بپیوندن و در جنگ غزه حاضر بشن. در عوض بهشون پول و اقامت دائم اسرائیل رو میده. حدود 30,000 پناهجوی آفریقایی در اسرائیل هستن، بیشترشون مردای جوان. اونا مثل بسیار از پناهجوها میدونن که ورود به ارتش و نهادهای نظامی سریع‌ترین راه برای ادغام شدن در جامعه اسرائیل. اما منتقدا میگن بسیار از این پناهجوها از جنگ فرار کردن و این گونه استفاده ابزاری از اونا یک نوع استثماره. اما به گفته حارث در این فضای جنگ زده این صداها زود خاموش میشن. این نوع سربازگیری برای ما ایرانیام آشناست، چون میدونیم از همین طریق جمهوری اسلامی مهاجران افغان رو وادار کرد در سوریه بجنگند. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، گاهی هم حتی ضروری. اینستاگرام یک حساب کاربری تازه درست کرده مخصوص جوونا. به زودی همه حساب‌های 13 تا 17 ساله‌ها به این نوع حساب کاربری منتقل میشه. دلیلش ایمنی و سلامت روان اونا عنوان شده و البته رفع نگرانی والدین. ویژگی این حساب‌ها چیه؟ خصوصیان، یعنی فقط فالووراشون میتونن اونا رو ببینن و فالوورهای جدید باید تایید بشن. نوجوانان فقط میتونن با اونا پیام رد و بدل کنن. والدین میتونن ببینن بچه‌هاشون با کیا پیام رد و بدل کردن، اما نمیتونن محتوای اون پیام‌ها رو ببینن. حساب‌های نوجوانا کنترل محتوای حساس داره که دسترسیشون به محتواهای نامناسب رو محدود می‌کنه. بعد از یک سال استفاده بهشون پیام داده میشه که وقتش به کارهای دیگه برسن و از 10 شب تا 7 صبح هم حساب به خواب میره. نوجوانای 16 و 17 ساله اما میتونن این تنظیمات رو بدون رضایت بزرگسالا تغییر بدن. از کودکی به همه ما گفته شده وقتی گلو درد داریم یا سرماخوردگی نمک قرقره کنیم. حالا پژوهشگران متوجه شدن ریختن چند قطره آب نمک در بینی بچه‌ها نه فقط سرماخوردگیشون رو زودتر درمان می‌کنه، بلکه احتمال انتقال ویروس به بقیه اعضای خانواده رو کاهش میده. به طور میانگین بچه‌ها 10 بار در سال سرما می‌خورن که باعث میشه بقیه هم بگیرن. اما حالا تحقیقات نشون داده ریختن محلول 3% آب نمک در بینی کودک حداقل 2 روز از مدت سرماخوردگی کم میکنه. چطوری؟ سلولهای پوشاننده بینی و نای برای مقابله با عفونت‌های ویروسی به هیپوکلورو اسید نیاز دارن که برای تولیدش کلورید لازمه. نمک از سدیم و کلورید تشکیل شده که کلوریدش به تولید بیشتر هیپوکلورو اسید کمک میکنه. رفت آمد گاوها در کوچه خیابانی هند برای گردشگرها جذاب و دیدنیه، اما برای مردم محلی دردسر آفرینه، حتی مرگبار، به خصوص وقتی یک گاو سر راه سبز میشه و راننده برای اینکه اون رو نزنه و بکشتش ترجیح میده فرمون رو بچرخونه و احتمالاً با یک خودروی دیگه برخورد میکنه. دامدارها این گاوها رو رها میکنن چون شیرشون رو دادن و دیگه پیر شدن. شرکت‌های تولید لبنیات رهاشون میکنن، خودشون برن علوفه به دست بیارن و اونا مجبور نشن غذاشون رو تامین کنن. به قدری گاوها مزاحمت ایجاد میکنن که پرونده شکایات به دادگاه رسیده، اما مقدس بودن 5 میلیون گاو در هند کار رو برای برخورد با اونا مشکل میکنه. دادگاه خواستار که خط تلفن شده تا به مردم هشدار بده گاوا کجا جمع شدن. شهرداری دهلی هم میگه شروع کرده مجوز شرکت‌های تولید لبنیات رو لغو میکنه و بقیشون رو هم قطع. سال هاست که پزشکا دارن به ما هشدار میدن آنتیبیوتیک کمتر مصرف کنیم، وگرنه روزی میرسه که این داروها مقابل باکتری ها مقاوم بشن و بیماری هایی که به راحتی درمان میشدند کشنده میشن. اون روز رسیده. موارد زیادی گزارش شده که زخم ها و عفونت هایی که همه نوع آنتیبیوتیک روشون امتحان شده اما کارساز نبوده. تهدید ابر میکروب هایی که همگیری خاموش نام گرفته. نزدیک به قرنه که آنتیبیوتیک ها پایه اصلی پزشکی مدرن بودن، اما حالا هر سال صدها هزار نفر جونشون رو به عفونت هایی از دست میدن که مقابل آنتیبیوتیک مقاوم شدن. فقط در انگلستان هر سال حدود 8000 نفر، در آمریکا حدود 35000 نفر و در سطح جهانی تخمین زده شده بیش از 1 میلیون نفر. الان اوکراین خط مقدم جنگ با سوپر باکتری است. تو ساندی تایمز خوندم سربازانی که به بیمارستان‌ها در کشور غربی منتقل شدن زخم‌ها و عفونت‌هایی داشتن که قوی‌ترین آنتی‌بیوتیک هم نتونسته مقابلشون کارساز باشه. در بعضی موارد به قطع عضو منجر شده. نه اینکه در جبهه جنگ داخل خندق‌ها این باکتری رشد کرده باشن، بلکه خطرناک‌ترین جا مرکز بهداشتی و بیمارستان‌هاست. این سربازا در مراقبت‌گاه‌های داخل اوکراین به این باکتریا مبتلا شدن. اونجاست که روش‌های خوب و مناسب برای کنترل عفونت‌ها وجود نداشته. ژن‌های موسوم به ژن‌های رقصنده از یک باکتری به یک باکتری دیگه می‌جهند و مقاومت رو بیشتر می‌کنند. مقاوم شدن آنتی‌بیوتیک‌ها فقط به این دلیل نیست که آنتی‌بیوتیک زیاد تجویز شده. برای جلوگیری از عفونت میان حیوانات در مزارع استفاده میشه. حتی گاهی برای اینکه حیوانات سریع چاق بشن. در بعضی کشورها که مقررات رعایت نمیشه، زباله‌های تأسیسات بهداشتی یا تولید دارو به آبروها ریخته میشن. نه تنها استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها باید کنترل بشه، بلکه به آنتی‌بیوتیک‌های تازه نیاز داریم. ولی چرا شرکت‌های داروسازی آنتی‌بیوتیک‌های تازه نمی‌سازن؟ تقریبا همه شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی و اروپایی برنامه‌های ساخت آنتی‌بیوتیک خودشون رو تعطیل کردن. بسیاری از شرکت‌های کوچکتر هم در تلاش برای تولید داروهای آنتی‌بیوتیک ورشکست شدن. چون ساخت آنتی‌بیوتیک تازه سودآور نیست. شرکت‌ها معمولاً میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه داروهای جدید سرمایه‌گذاری می‌کنن. در نتیجه می‌خوان داروهایی بسازن که هم قیمتش نسبت به هزینه بالاست و هم شمار زیادی از مردم جهان بهش نیاز دارن. و هم برای دوره‌های طولانی مصرف میشه تا بتونن داروی بیشتری بفروشن. اینا همه ویژگی‌هایی که آنتی‌بیوتیک نداره، چون آنتی‌بیوتیک باید ارزون در دسترس همه باشه، ولی فقط موقع بیماری‌های عفونی استفاده میشه، اونم برای یک دوره محدود 1 تا 2 هفته‌ای. در نتیجه پولساز نیست. به همین دلیل دولت‌ها قدم جلو گذاشتن تا به شرکت‌های داروسازی مشوق‌های مالی بدن. به خصوص دولت آمریکا در قانونی به نام قانون پاستور، اشاره به لوی پاستور، شیمیدان فرانسوی که در میکروب شناسی و واکسیناسیون کشفیات تازه‌ای داشت. کانادا و ژاپن هم قدم جلو گذاشتن. رهبران جهان در نشست این ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میخوان تلاش کنن برای جلوگیری از تهدید ابر میکروب ها به یک توافقی برسن. اونچه خارق العاده است اینه که اولین کسی که به ما هشدار استفاده بی مورد از آنتی بیوتیکا رو داد، کاشف پنیسیلین معروف به آنتی بیوتیک بود. الکساندر فلمینگ که قرن پیش این دارو رو کشف کرده بود، بعدها هنگام پذیرش جایزه نوبل گفت این خطر وجود داره که انسان نادان با قرار دادن میکروب‌هاش در معرض مقادیر غیرکشنده دارو اونها رو مقاوم کنه. این ما شنیدیم که آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا شرکت هواپیمایی ایران ایر رو در فهرست سیاه قرار دادن، شرکتی که زمانی از خطوط هوایی پیشرو در جهان بود. اما سالهاست که همسایگان ایران با تکنولوژی‌های برتر و دستیابی به دنیای اقتصاد آزاد گوی سبقت رو بودن. توی روزنامه تلگراف خوندم که 3 قول هوایی خاورمیانه، امارات، قطر ایرویز و ترکیش ایرلاین، دارن برای تسلط بر آخرین بازار بزرگ حمل و نقل هوایی دست نخورده جهان پروبال میزنن. بازار هوایی آفریقا که به دلیل جمعیت و شرایط اقتصادیش انتظار میره در دهه‌های آینده سریع‌ترین رشد در صنعت هوایی رو شاهد باشه. قطر ایرویز هفته گذشته 1/4 از سهام شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی ایرلینک رو خرید. همین حالاش هم به 30 شهر آفریقایی پرواز داره. فقط برای مقایسه، بریتیش ایرویز که روزگار یک ابرقدرت در صنعت هواپیمایی بود، فقط به 10 شهر آفریقایی پرواز داره. اما بزرگترین رقیب برای قول‌های هوایی قطر و امارات و ترکیه در داخل آفریقا نیست. عربستان سعودی داره برای راه اندازی ریاض ایر آماده میشه و از الان داره حریف می‌طلبه. شرمنده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا. روی همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست‌های تازه با خبر میشین. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم در گوشتونیم.